أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت رابع، در مسئله 393 بحث این بود که اگر شخص نمیخواهد به بلدش برگرده بلکه میخواهد در مکه بماند، این 7 روز رجوع به اهل را در چه زمانی در مکه انجام بدهد. این خصوصیاتی در این جهت مورد بحث بود. اون خصوصیتی که باقی مونده این بحث بود که با توجه به این که خب در مجموع در این قسمت این بود که باید صبر بکنه به مقدار رجوع همشهری ها به بلدش یا 1 ماه. کلام در این بود که این 1 ماه رو از کجا حساب بکنه؟ از زمانی که اراد ان یصوم، از زمانی که دخل مکه، از بعد ایام تشریق، این مبدا رو کجا حساب بکنه؟ و همینطور در اون قسمت مسیر شخص به اهلش هم که در روایت معاویه ابن عمار اومده، اینم جای این تشکیق وجود داره، چون در روایت معاویه ابن عمار این بود که ترک الصیام به قدر مسیره الى اهله، به قدر مسیره الى اهل، به این مقدار که برگرده به وطن، این از چه زمان این قدر رو به قدر مسیره الى اهلی، مقصود اینه که اگه الان بخواد برگرده به وطنش چند روز طول میکشه، مثلا 2 ماه طول میکشه، 15 روز طول میکشه، 20. قدر عنوان قدر مسیره، این قدر مسیر از چه زمانی حساب بشه. خب این هم در قدر مسیر این تشکیق و تشریق صبر جا داره و هم در خود شهر که جداگانه ذکر شده. آیا در میان این احتمال معینی وجود داره که یک طرف را یک از این احتمالات را ترجیح بده یا نه؟ با توجه به این که ما روایات وارد در بین، ولو روایات متعدد هست، ولی عمده در این بین روایت معاویه ابن عمار، روایت در اینجا روایت ابی بصیر البته هست، روایت بزنطی هم بوده، ولی در روایت بزنطی عنوان ینظر مقدم اهل بلدی هست، در روایت ابی بصیر هم عنوان برگشت اهل بلد و اینها هست دیگه، به صراحت تعیین نشده. علاوه اونجا که اصلا اونا که اصلا شهر را نداره، شهر فقط در روایت معاویه ابن عمار، بقیه شهر را نداره. وقت چجوری ما تعیین میکنیم؟ خب در اینجا نسبت به قسمت قدر مسیره الی اهل که در روایت معاویه ابن عمار اومده، نسبت به این قسمت ممکنه بگیم مبدا معلومه، یعنی این قدر مسیر تطبیقش معلومه که به لحاظ چه زمانی هست. چرا؟ چجور معلومه؟ به جهت اینکه ولو اینجا عنوان قدر مسیره، یعنی مسافت را تا اونجا حساب بکنه، مسافت 10 روزه است، 20 روزه است، 40 روزه است چیه، ولی در روایت بزنطی این قدر مسیر مشخص شده، یعنی نگاه بکنه که اهل بلد کی میرسن. این قدر مسیر یعنی اون وقتی که او اگه میخواست برود، یعنی اگه میخواست با همراه همشهریهایش برود کی میرسید، مقصود اینه. وقت همشهریهاش اگه الان حرکت نکنن، 1 هفته دیگه حرکت کنن، ملاک باز همون اون مثلا رفتن تا بلدش مثلا 15 روز طول میکشه. همشهریهاش اگه 5 روز بعد حرکت میکنن، مجموعا این باید 20 روز صبر کنه. نه اینکه قدر مسیر یعنی 15 روز، که این از الان بعد ایام تشریق 15 روز بخواد حساب بکنه. ولو در روایت معاویه ابن عمار تعبیر شده قدر مسیره الی بلد اهله، ولی چون در روایت بزنطی اومده که این ینظر و مقدم اهل بلده فعضا زن انهم قد دخلو فلیسوم. این دیگه تعیین شده. خب این معناش اینه که اگر اهل بلدشون همشهریاش امروز حرکت کردن مثلا روز 14 هم حرکت کردن، خب 15 روز دیگه میرسن، این از 15 روز دیگه میتونه. اگه همشهریاش 6 روز دیگه 5 روز دیگه حرکت کنن، این 20 روز بعد باید روزه بگیره دیگه. چون در نهایت یعنی قدر مسیر، مقصود از قدر مسیر نه این فاصله ای که اگر او به تنهایی الان میخواست در این زمان بره، نه، مقصود اینه که به همراه، اگر به همراه اهل بلد میرفت چه زمانی میرسید. با توجه به روایت بزندی که عنوان فلینزو ازا زن انهم دخلو اومده و اون چی که در روایت ابی بصیر اومده که فلینتظر منحل اهل بلده فاذا ظن انهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبت الايام، با توجه به این تغییر در اینها معلوم میشه که قدر مسیری، یعنی قدر مسیری لو رجع مع اهل بلده، اگر به رجوع میکرد به همراه اهل بلد چه مقدار طول میکشید. خب اینجا در این مثال که اهل بلد 5 روز بعد حرکت میکنن، امروز روز 14 ذوالحجه، اهل بلد 5 روز بعد حرکت میکنن، 15 روز بعد از حرکت هم میرسد، مجموعا باید 20 روز صبر کنه. اگر ما بودیم و این روایت، بله ما بودیم و خود روایت معاویه بن عمار به تنهایی که داشت قدر مسیری الی اهلی، اون توضیحات اون روایات نبود، میگفتیم که این رفتنش خود او تا بلد 15 روز بیشتر طول نمیکشه از روز 14. اگر الان که قصد اقامت کرده، اگر الان میخواست روزه بگیر، میخواست به بلد برگرده، 15 روز دیگه میرسید، پس روز 15 روز دیگه از روز 29 میتونستید از روز 29 این کار رو انجام بدید. خب این نسبت به قسمت اول که انتظار رجوع اهل بلد باشه، در این قسمت که انه معلوم هست از جهت تطبیق مبدا و منتهاش معلومه، چون ملاک اینه که اونها عملا به شهر برسن، همشهریاش که بر میگردن عملا چه وقتی به شهر میرسن، اگه همشهریاش هم بر نگردن که ایشی دیگه اصلا در این قابل مصداق نداره، قابل تطبیق نیست، این علامت در مورد او وجود نداره، میمونه علامت دوم که علامت شهر. در شهر کلام در این که این شهر که گفته شده، آیا شهر مبدا و شهر حین دخول در مکه که روز مثلا پنجم ذی‌الحجه وارد شده، یا بعد ایام تشریق هست که روزه گرفتن آزاد میشه، هفت روزش رو بعد ایام تشریق باید قرار بده، یا اینکه نه اند قصد اقامه هست، کدوم یک از این؟ خب اینا این سه تا احتمال هست که در بعض هم در مسئله وجود داره، ولی ممکنه با استناد به روایت بگیم که مقصود اون زمانی است که یک ماه از وقت اراده اقامه هست، چون در عبارت اینه که و ان کان له مقام بمکه و اراد ان یصوم سبعه و اراد ان یصوم سبعه ترک الصیام به قدر او شهرن، ترک الصیام شهرن ثم صام، عبارت اینجوری میخونیم دیگه، ان کان له مقام بمکه و اراد ان یصوم، اگه اقامه در مکه داشته باشه میخواد روزه بگیره، با یک ماه صبر کنه، داعش اینه که از وقتی که میخواد اقامه داشته باشه، اراده ان یقیم، اون وقتی که اراده ان یقیم بعد از اون وقتی که این در جایی را که قصد اقامه از قبل نباشه بعد محقق بشه اون وقته، و در جایی که قصد اقامه از قبل هم بوده ولی این اراده ان یصوم اون وقتی که بعد از مثلا ایام تشریق میخواد روزه بگیره، میخواد بنای بر هفت روز رو میخواد بذاره، خب اینجا قصد اقامه از قبل، از همون روز پنجم که وارد مکه شده، قصدش این بود که پنج ماه، یک سال اینجا بمونه در مکه، یک سال در اینجا بمونه. اینجا منهینه اون وقتی که بله اراد الاقامه به مکه، اون به اصطلاح وقت مثلا اگه پنج روز باشه، اینجا این قابل تطبیقه که بگیم که از وقتی که اراد اقامه به مکه یک ماه از اون زمان رو باید حساب بکنی، ایام و تشریق هم بگذره و یک ماه از زمان دخول هم باشه. ولی اگه دخول در مکه مثلا اول ماه ذی‌قعده بوده، از اول ماه ذی‌قعده اینا رفتن مکه، چون بله عمره تمتع در اشهر حج میشه، اشهر حج دیگه ذی‌قعده کلش اشهر حج دیگه میشه از در ذی‌قعده انجام داد اعمال عمره تمتع را. خب اینا از ماه ذی‌قعده رفتن، یک ماه ماه ذی‌قعده که تمام شد یک ماه تمام میشه دیگه. دیگه در این مورد بگیم که شب مقصود از شهر با این مه، این قابل التزام نیست. در اینجا در جایی را که دخولش در مکه در قبل از یوم النهر بود، یک ماه قبل از یوم النهر بوده، یا اول ذی‌قعده اومده، یا دهم ذی‌قعده بوده، یا مثلا چهاردهم ذی‌قعده بوده، علایال قبل از ایام تشریق، حالت اینجوری، اینجا این عبارت که ینتظر شهرن ثم یصوم، این قابل حمله برای این نیست. روی حساب از این روایت حکم این مورد رو نمیشه استفاده کرد. ولی در جایی که قصد اقامه قبلا نبوده بعدا پیدا شده، اونجا رو میشه ملتزم شد. اونجا از روایت، از ظاهر روایت، شهر منهین ارادت الاقامه درست میشه. ولی جایی را که منهین الاقامه وسط آخرای ذی‌قعده باشه، از آخرای ذی‌قعده باشه، یا وسط دهه اول ذی‌حجه بوده، روز پنجم و قبل از او بوده، این قسمت اذا بله کان له مقام به مکه و اراد ان یصوم، در اینجا هم قابل تطبیق هست، میشه مثلا آخر بله آخرای ماه ذی‌حجه. ولی در جایی را که دخول در مکه از قبل باشه، با استناد به این روایت نمیشه، این روایت قابل تطبیق نیست که بگیم ملاک منهین مناک یک ماه منهین دخول منهین ارادت الاقامه است. پس عنوان ما با توجه به روایت قابل تعیین از این جهت هست که مبدأش حین الاراده باشه، ولی این مبدعیت حین ارادت اقامه در همه فروض قابل التزام نیست. در بعضی از فروض قابل التزامه، در بعضی دیگه قابل التزام نیست. خب وقتی در او قابل التزام نبود، چه چیزی ملاک هست دیگه ممکن نیست تعیینش با استناد به این روایت. نتیجه میشه که باید مقتضای اعتیاد اینه که اون مقداری که یقین داره که مصداق او هست، که از اون وقتی که بعد ایام تشریق یک ماه بگذره، اون ملاک دیگه اقل الامرین از زمان ایام تشریق میشه، چون از قبل نیت الاقامه داشت، دخول در مکه هم که از قبل بوده، این یک ماه کافی باشه، با استناد به این روایت نمیشه ملتزم شد. طبعا میشه اون مقداری که یقینا اگه روزه بگیره کافیه، اون وقتی میشه که یک ماه را بعد از ایام تشریق حساب بکنه. خب این قسمت باقی مونده از این مسئله. مسئله بعدی، یعنی یک ماه از بعد ایام تشریق، از روز چهاردهم یک ماه بعد دیگه میشه چهاردهم محرم. خب این نسبت به این قسمت. مسئله بعدی باز از مسائل مربوط به قربانی، اون هم در قسمت بدل قربانی که روزه بله روزه ده روز که جایگزین قربانی به هدیه، در این مسئله جهاتی، در مسئله 394 جهاتی از بحث وجود داره، ولی همه این جهات مرتبط به همون صوم ثلاثت ایام است. در مسئله 393 اونجا این بحث مطرح شده بود، که خود بحث سه روز ثلاثه فی الحج قسمت اول ده روزه های ده روزه ثلاثه فی الحج اصلش مطرح شده، اینکه توالی معتبره یا توالی معتبر نیست، اینو در مسئله 393 مطرح شده. از جهت زمانی تعیین روز هفتم و هشتم و نهم ذی‌حجه به تبع اولی، این جهت این جهت هم در مسئله 393 مطرح شده. منتها در نسبت به همین ثلاثه ایام فی الحج بعد از این که به حسب طبع اولی تعین سه روز در 7 و 8 و 9 ذی‌الحجه بحث شده، بعد از فراغ از این نکات دیگه‌ای مربوط به این بحث وجود داره که این نکات را در مسئله 394 مطرح فرمودن ضمن جهاتی. جهت اول از این مسئله که مرتبط به صوم ثلاثه ایام فی الحج اینه که ما در مسئله قبلی ملتزم شدیم به این که به صورت طبیعی اون جایگاه اصلی ثلاثه ایام فی الحج 7 و 8 و 9 ذی‌الحجه است. حالا اگه کسی روز هفتم نرسید روزه بگیره، اصلا محرم با احرام حج نشده، روز هشتم روز ترویه اومده، اینجا آیا میتواند روز هشتم و نهم را روزه بگیره؟ روز دهم را که نمیتونه روزه بگیره چون روز عید هست، تفریق پیدا بشه بین این دو روز و روز سوم که حالا بعد از یوم العید یا بعد ایام تشریق باشه. آیا این جور تفریق کردن صحیح است یا نه؟ من لم یتمکن، جهت اولا اینه که من لم یتمکن من از روزه، از شروع روزه از روز هفتم تا روز نهم نتوانست این ستا را انجام بده، چون روز هفتم نرسید به مکه که محرم به حج تمتع بشه. آیا این میتواند روز هشتم و نهم را متصلا روزه بگیرد، روز سوم را بذاره برای بعد ایام نهر را، بعد یوم النهر و بعد ایام تشریق میتونه این کار را انجام بده یا نمیتونه؟ خب این بحثی است که اینجا مطرح هست. خب در این قسمت اونی که مشهور فقها ملتزم به این شدن اینه که وظیفه همینه، وظیفه شخص که لم یتمکن که روز هفتم رو روزه بگیره اینه که هشتم و نهم رو روزه میگیره با تفریقی که در اینجا انجام میده. در مقابل این قول بعضی ها ملتزم به این شدن که نه، بله، مثل مرحوم ابن جیز ملتزم به این شدن که نه، اینجا جای تفریق نیست، این شخصی که سه روز را متصلن متوالیان نتوانست قبل از روز نهر انجام بده، این باید بذاره برای بعد ایام تشریق، تفریق اینجا جایز نیست، توالی باید حفظ بشه، طبعا میفته برای بعد ایام تشریق سه روز متصل میگه. ولی مشهور بلکه ادعای اجماع شده بر این که نه، اینجا وظیفه اینه. قول مشهور مستند به بعضی از روایاتی است که در اینجا وارد شده، بله، دو تا روایت هست که به این دو تا روایت استناد شده برای جواز تفریق به این کیفیت خاصه. کلام در این واقع میشه که آیا این دو تا روایت من حیث سند و دلاله تمام هستند و مدعای مشهور را اثبات میکنن و معارضی هم در مقابل نیست، یا اینکه نه، اینها من حیث سند تمام نیستن، یا اگر تمام هم باشن معارض دارن، وقت جمع بین این دو روایت با معارضش، با معارضات به چه صورت باید انجام بشه. اما خود این دو تا روایتی که مشهور به او استناد کردم برای این مطلب، اینه در باب این دو تا روایت در باب 52 ابواب ضرب اونجا اومده، در باب 52 از ابواب ضرب حدیث اولش روایت عبدالرحمن بن حجاج هست که از این تعبیر میکنن به خبر، به خاطر اینکه این روایت رو مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه به سندش از موسی بن قاسم از محمد، ظاهرا محمد ابن احمد ابن یحیی باشه، این بن ابن هم به عنوان نسخه بدل اینجا ذکر شده، محمد ابن احمد هم محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نواد الحکمه، عن مفضل ابن صالح، مفضل ابن صالح عن عبدالرحمن ابن حجاج، به جهت اون کلامی که مرحوم نجاشی در مورد عده ای داره که مشتمل بر در ضمن اون عده مفضل ابن صالح در مورد اینها تعبیر کذاب و وزا و اینها به کار رفته. از عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام فی من صام یوم الترویه و یوم عرفه قال یجزیه ان یصوم یوما آخر، کسی که روز هفتم نتوانست روزه ثلاثه فی الحج را بگیره، فقط روز هشتم و نهم روزه گرفته. به حسب این روایت امام فرموده که یجزیه ان یصوم یوما آخر. این روایت اول. روایت دوم روایت یحیای ازرقه که در همین با وسای میگه شیخ بنه یعنی شیخ طوسی به اسنادش از موسی بن قاسم عن نقی، نقی در اینجا یعنی همون ایوب بن نو ابوالحسین ایوب بن نو، از صفوان از یحیای ازرق عن ابی الحسن علیه السلام قال سال دو ان رجل قدم یوم الترویه متمتعا و لیس له هدیان، هدیم نداره، وظیفه‌اش روزه گرفتن در حج ده روز روزه است، روز ترویه هم اومده، روز هفتم نیومده که روزه بگیره. این روز از روز ترویه شروع کرد، روز ترویه روز عرفه دوتا روز شده، ستای متوالی نشد، روز دهم هم که نمیتون روزه بگیره چیکار کنه؟ امام علیه السلام بحث به این روایت فرمود که یصوم یومن آخر بعد ایام تشریق، این یه روز دیگه بعد ایام تشریق، این دو روز سر جا یه روز اضافه میکنه اونم بعد از ایام تشریق. خب این اصطلاح روایت دوم که یحیای ازرق. خب اینجا از جهت متن و دلالت این دوتا روایت مشکلی نداره، چون در هر دوتا فرض شده که روز هشتم و روز نهم را روزه گرفته، در هر دو هم امام فرمود که یه روز بعد اضافه میکنه. دلالتش بر صحت تفریق به این کیفیت جای اشکال نداره، اشکال در سند این روایت آیا من حیث سند تمام یا نه. روایت اول که در او مفضل ابن صالح بود، روایت دوم را هم مرحوم شیخ نقل کرده، صاحب وسایل از مرحوم شیخ از تهذیب نقل میکنه و هم در ذیلش داره و رواه صدوق به اسنادی عن یحیی الازرق، اون صدوق هم به اسنادش از یحیای ازرق نقل کرده. سند مرحوم صدوق به یحیای ازرق مشکلی نداره، اونجا در مشیخه فقیه داره که اونی که از یحیای ازرق نقل میکنم از پدرم از علی ابن ابراهیم از ابراهیم ابن هاشم از ابن ابی عمر از عبان از یحیی، سند مشکلی نداره تا یحیی، به حسب نقل مرحوم صدوق تا یحیی مشکلی نداره، به حسب نقل مرحوم شیخ هم قبلش مشکلی نداره چون موسی بن قاسم هست و نخعی هم که ایوب ابن نو هست، صفوان هم که مشکلی نداره. کلام در این یحیای ازرق که آیا یحیای ازرق توثیق داره یا توثیق نداره. خب اینجا اشکالی که وارده اینه که این یحیای بله ازرق دو نفر هستن، یکی یحیی بن حسان ازرق، یکی یحیی بن عبدالرحمن ازرق هست. اونی که توثیق دارد یحیی بن عبدالرحمن ازرقه، ولی یحیی بن حسان ازرق توثیق نداره، توثیق نداره. خب اینجا این یحیای ازرق با همین وصف ازرق مردد بین ثقه و غیر ثقه میشه، از این جهت حکم به ضعف روایت کردن مثل بقیه مواردی که راوی مشترک باشه بین ثقه و غیر ثقه. از این اشکال جواب داده شده، یک جوابی است که در کلام مرحوم آقای خویی هست، فرموده که اینجا ولو عنوان یحیای ازرق اومده ولی چون دو نفر به عنوان یحیای ازرق معنون هستند در رجال ذکر شدن، یکی ثقه درسته یکی ثقه دیگری غیر ثقه، ولی اونی که کتاب دارد و معروف هست یحیای یحیی ابن عبدالرحمن ازرقه و از اون جایی که عنوان مشترک هم می شود و انصراف دارد به فرد معروف در سلسله رواد، اگر یک شخصی بین دو عنوان باشه، یه عنوان صاحب یک عنوان معروف باشه، باید لفظ را حمله بر او بکنید. بقیه موارد مثال می دادن، مثلا اگر در یه جایی گفته بشین مثلا آی بروجیدی اینجور گفته، خب هم میشه به حسب اونی که انصراف ذهنی هم میشه برای آی بروجیدی معروف دیگه. بقیه هم ولو این بحث را داشته باشن، ولی اون فرد معروفش ایشون هست، حمله بر این میشه. این در سلسله روات هم اگه یک لفظ مشترک بین دو شخص باشه که یکی از این دو شخص شخص معروف هست، حالا معروفیتش هم از راه صاحب کتاب بودن و غیر این میشه درست کرد، انصراف به فرد معروف داره. خب اینجا این انصراف داره به یحیی ابن عبدالرحمن ازرق، اونی که صاحب کتاب هست اونه. دیگری کتابی در مورد او ذکر نشده و توصیق و تضییفی هم در مورد او ذکر نشده، ولی خب چون معروف نیست لفظ از او انصراف داره و مراد طبعا میشه یحیی بن عبدالرحمن. این جوابی است که با توجه به این قاعده کلی که در موارد دیگر پیاده میشه، در این روایت هم ایشون پیاده کرده. خب اینجا یک مشکلی که وجود داره اینه که در این ولی این قاعده را اگه ما قبول بکنیم در جاییست که قرینه برخلاف نباشه، ولی ما نحنفی از مواردیست که قرینه برخلاف وجود داره. قرینه برخلاف چیه؟ قرینه برخلاف اینه که این روایت را مرحوم صدوق از یحیای ازرق نقل کرده، ولی در مشیخه سند را که ذکر میکنه اونجا سند را به یحیی ابن حسان ازرق ذکر میکنه. اونجا در خود مشیخه همین سندی که خوندیم که ما کانفی از یحیی ابن ازرق از پدرم نقل میکنم، از علی ابن ابراهیم، از ابراهیم ابن هاشم، از ابن ابی عمیر، از عوان، از یحیی، اونجا تغییر میکنه به یحیی ابن حسان ازرق. خب وقتی که خود معلوم صدوق یحیی در متن فقیه تعیین نکرده، ولی در مشیخه فقیه سند رو به او ذکر میکنه، سند به یحیی ابن عبدالرحمن ازرق را ذکر نمیکنه، معلومه که مقصود در اینجا از کلمه یحیای ازرق خصوص همین یحیی ابن حسانه. از اشتراک در حقیقت بالاتر، نه تنها مشترکه بلکه قرینه بر تعیین مقابل شده. اگر این کلام مرحوم صدوق نبود، شما از باب انصراف لفظ به شخص معروف میگفتید حمله بر یحیی ابن عبدالرحمن میشد، ولی اون قرینه نه تنها باعث شده که به اون اشتراکش باقی بمونه، حمله بر یحیی ابن عبدالرحمن نشه، بلکه اون قرینه موجب تعیین اون فرد مقابل شده که یحیی ابن حسان ازرق هست. این به اصطلاح اشکالی است که به این تطبیق اون قاعده شده. در کلام مرحوم آقای خویی از این اشکال جواب داده شده به این که بله، در کلام مرحوم صدوق در اینجا به همین صورت هست و اینها، ولی با توجه به این که ما در جاهای دیگه از یحیی بن حسان ازرق روایتی نمی بینیم، ولی از یحیی ابن عبدالرحمن ازرق روایت هست، صاحب کتابم این هست، این کار مرحوم صدوق را باید حمله بر اشتباه در اینجا بکنیم. اشتباهی در تطبیق شده، یعنی خیال کرده که یحیای ازرق در اینجا یحیی ابن حسان ازرق هست، نه اینکه به اصطلاح قرینه پیدا کرده باشه، نه، از باب اشتباه در تطبیق این عنوان این یحیای ازرق را، نه اینکه با تأکید مثلا فحص کرده باشه که اینجا خصوص یحیای ازرق از روایات یحیی ابن حسان نقل میکنه یا از کتاب او گرفته، او که کتاب نداره، روایت که غیر از این نداره. حالا این به این ترتیب این اشکال جواب داده میشه، ولی در نهایت با این امر تمام شده که ما فعل مرحوم صدوق را، کار مرحوم صدوق را در مشیقه حمل بر اشتباه بکنیم. حالا این که به این صورت میتونیم این حمل را انجام بدیم یا نه، این به حسب اونی که ما در روایات میبینیم، در روایات به ایدینا ممکنه کسی بگه که همینطور هست، ولی مرحوم صدوق اون روایاتی که پیش او بود، او هم در اون زمان هم اینطور نبود. نه، این واقعا احتمال این مطلب داده میشه که مرحوم صدوق به حسب اون منابعی که در اختیار او بود این روایت را از یحیی بن ازرق، یحیی بن حسان ازرق گرفته، منتها اون منابع که به دست ما نرسید، ما بر اساس منابع موجود پیش خودمون در روایات نمی بینیم تصریح به یحیی بن حسان ازرق، ولی ممکنه چون این روایات از طریق مرحوم صدوق و از طریق مرحوم کلینی و مرحوم شیخ نقل شده، ولی اون در اون منابع اولیه ممکنه به این صورت باشه. مجرد عدم وجود روایت به یحیی بن حسان ازرق در ما به ایدینا از کتب روایی، این باعث نمیشه که ما بگیم که در زمان مرحوم صدوق هم اینطور بوده و کار مرحوم صدوق از باب اشتباهی در تطبیق بوده. نه، ممکنه پیش او ثابت بوده این مسئله. این روی حساب این جواب از اشکال ضعف سند در یحیی بن یحیای ازرق این اشکال تمام نیست. جواب دیگه عبارت از اینه که ما اینجا راوی این روایت را به حسب اونجایی که مرحوم شیخ نقل کرده صفوان از یحیای ازرق نقل کرده، و بر اساس اون قاعده توثیق مشایخ ثلاثه هر کسی که ابن ابی عمر، صفوان و بزنطی از اون نقل بکنن، بر اساس اون کلام مرحوم شیخ لا یروون و بلا یرسلون الا انسقه، بر اون اساس این روایت میشه معتبر. و در معنی حنفی هم همینه دیگه، اینجا صفوان از یحیای ازرق نقل کرده، این صفوانی که این یحیای ازرق هر کسی که باشه صفوان ازش نقل بکنه، همین یا یحیی بن عبدالرحمن ازرق هست که ثقه است. اگه یحیی بن حسان ازرق هم باشه، یحیای در اینجا یحیی بن حسان ازرق هم نقل باشه، از باب نقل صفوان از او میشه معتبر. روی این حساب از جهت بله از جهت سندی این دو روایتی که در مقام ذکر شده برای حرف مشهور، ولو روایت اول به خاطر اشتمال بر مفضل ابن صالح قابل استناد نیست، ولی روایت دوم قابل استناد، ضعف سندیش مندفع هست به یکی از این دو جوابی که از اشکال داده شده. این قسمت اول که ما پس دلیل پیدا کردیم، روایت معتبر داریم که کسی که روز هفتم روزه نگرفته اگر هشتم و نهم روزه بگیره یک روز بعد را میتونه انجام بده و اون ولو با تفریق هم باشه مشکلی در بین نیست. این فی حد نفسی دلالت دلیل معتبر بر این مطلب پیدا کردیم. مرحله دوم از بحث اینه که بله شما دلیل معتبر پیدا کردید، در صورتی میتوانید به او استناد بکنید که معارض نداشته باشه، و حال این که در اینجا در مقابل این دو روایات ما روایات دیگری داریم که مفاد اون روایات اینه که این سه روز حج، ثلاثتم فی الحج، باید متتابعاً متوالیاً انجام بشه، تفریق در او صحیح نیست، حتی تفریق به این نحوی که گفته شده که هشتم و نهم یک طرف باشه روز سومش یه طرف دیگه باشه، حتی تفریق به این نحو هم صحیح نیست. در مرحله دوم از بحث در وجود روایاتی است که معارض با این دو تا روایت هست و کلام در آیا این به اصطلاح تعارضی که در بین هست تعارض بدوی هست یا تعارض مستقر و موجب این میشه که ما از اون روایت تعارض مستقر و طبعا موجب این میشه که ما به اون روایت یحیای ازرق نتونیم عمل بکنیم. آیا جمع بین این دو روایت و اون روایات متعارضه وجود داره یا نه؟ اون روایات متعارضه یکیش روایت حدیث سوم این باب هست که روایت عبدالرحمن ابن حجاج باشه، صحیح عبدالرحمن ابن حجاج، همین باب 52 حدیث سومش و عنه یعنی شیخ طوسی به سندش از موسی بن قاسم از حسین بن مختار از صفوان بن یحیی از عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی الحسن علیه السلام قال سأله عباد البصری، عباد بصری از امام کاظم علیه السلام سوال کرد، ان متمتن لم یکن معه هدیون، امام علیه السلام فرمود که این باید 3 روز روزه بگیرد، قبل ترویه به یوم، یوم ترویه به یوم عرفه، 3 روزش باید اینجور باشه دیگه، کسی که این 10 روز باید روزه بگیره، ثلاثتون فی الحج 7 اذا رجب، ثلاثه حجش هم باید این 3 روز باشه، قبل ترویه یعنی روز 7، 8، 9، این صدر روایت. قال فان فاته صوم هذه الايام، اگه این 3 روز را نتونست روزه بگیره، این نتوانست ثلاثه را بر این 7 تا 9 تطبیق بکنه، حکمش چیه؟ امام علیه السلام فرمود اگر نتونست از به حسب این روایت اگر نتونست از روز 7 شروع بکنه، اگر نتونست از روز 7 تا 9 این 3 روز را روزه بگیره، در اینجا در این فرض لا یصوم یوم ترویه ولا یوم عرفه، روز 8 روزه نگیره، روز 9 هم روزه نگیره، بذاره برای بعد ایام تشریق. خب اینجا با این که شخص بله اینجوری گفته بود که این بعد این 3 روز ازش فوت شده، ولی اینکه از روز 8 و 9 اینو فرض کرده در مکه هست، دونست امام فرض با این که مفروض اینه که این شخص در مکه هست، ولی امام فرمود که روز 8 رو روزه نگیره، روز 8 و 9 رو روزه نگیره، بذاره برای روز بعد، ولکن یصوم 3 ایام متتابعات بعد ایام تشریق، اینو بذاره برای بعد ایام تشریق، اینجا این 8 و 9 روزه نگیر. خب این یک روایت، از این روایت به اصطلاح جواب داده شده آیا این روایت معارض با اون روایت یحیای ازرق هست یا نه، به حسب ظاهر که معارض با او هست، آیا جواب داره این تعارض یا نه. اینجا وجهی که مرحوم شیخ در بله در حقیقت در حل تعارض میشه گفت فرموده، مرحوم شیخ طوسی، اینه که این تعبیر امام علیه السلام در اینجا که فرموده لا یصوم یوم ترویه ولا یوم عرفه، اگر مفاد این عبارت این باشه که روز 8 و 9 را با هم روزه نگیر، روزه 3 روزه را اینجوری قرار نده که 8 و 9 را روزه بگیری، یه روز بمونه برای بعد ایام تشریق، اگه مراد این باشه خب این تعارض داره با روایت یحیای ازرق، چون روایت یحیای ازرق در امام فرمود که 8 و 9 روزه بگیره، یه روز برای بعد، اینجا امام میفرماد که نه این کار رو نکنه، یعنی 8 و 9 رو روزه نگیره. اگر مفاد صحیح عبدالرحمن بن حجاج روزه نگرفتن در این 2 روز معن باشه، این با او بله تنافی داره، ولی مفاد روایت عبدالرحمن بن حجاج این نیست، مفاد روایت عبدالرحمن بن حجاج اینه که 8 اینطور نباشه که برای امتثال ثلاثه در حج روز از روز 8 به تنهایی بخواد روزه بگیره، 2 روزش رو بذاره برای بعد، یا روز 9 به تنهایی روزه بگیره، 2 روزش رو بذاره برای بعد. مورد نهی در این روایت مورد نهی یوم ترویه وحدهو هست، یوم عرفه وحدهو هست، نه مجموع یوم ترویه و یوم عرفه. اگر مفاد روایت این بود تنافی پیدا میشه، ولی مفاد روایت یوم ترویه به تنهایی است، یوم عرفه به تنهایی است. خب اینم با اون چیزی که روایت یحیای ازرق میگه که تنافی نداره، چون روایت یحیای ازرق میگه این دوتا را دو روزش متصل باشه، یه روزش بمونه برای بعد. اون چیزی که در روایت عبدالرحمن حجاج اومده این که شروع ثلاثه با یک روز نباشه، که یک روز هشتم بگیره دو روزش رو بخوای بذاره برای بعد، روز نهم بگیره دو روزش رو برای بعد. اینو مرحوم شیخ فرموده. منتها چرا اینو فرموده، حالا چطور این مقصود اینه، این به اصطلاح دو تا تقریب برای او هست. یه تقریب عبارت از اینه که در این موارد اگر مقصود امام این بود که هشتم و نهم را دو روزش را متصل روز نگیره، اینجا لا را نباید تکرار می‌فرمود، باید می‌فرمود لا یصوم یوم ترویه و یوم عرفه. اگه مقصود نفی هشتم و نهم معن بود، نفی الاجتماع بود، باید می‌فرمود که این لا را نباید تکرار می‌فرمود. اینکه لا را تکرار فرموده نشون میده که مورد نهی هر کدوم از اینا به انفرادی هست. این یک بیان. بیان دیگه که خود مرحوم شیخ فرمود اصحاب وسائل می‌فرمایید اینه که این عبارت ولو فی حد نفسی، مثلا ظهور در نفی الاجتماع هم داشته باشه، ولی به دلیل روایت قبلی، یعنی در مقام جمع بین روایت عبدالرحمن بن حجاج و روایت یحیای ازرق، ما باید صحیحه عبدالرحمن بن حجاج را هم بکنیم بر نفی الانفراد. این هم در این تقریب دوم از باب جمع بین ادله هست، نه اینکه خود این روایت فی نفسی ظهور داشته باشه. صاحب وسائل عبارتی که داره در ذیل صحیح عبدالرحمن بن حجاج اینه، فرموده حمله الشیخ علی النهی عن صوم یوم وحده، چرا؟ لما مره، یعنی به خاطر روایت قبلی، یعنی روایت قبلی که یه روایت یحیای ازرق نبود، ممکن بود کسی بگه این عبارت از این عبارت استفاده میشه که روز هشتم به تنهایی جایز نیست، روز نهم به تنهایی جایز نیست، روز هشتم و نهم هم جایز نیست، که نه این اطلاق داشت، همه این موارد رو میگرفت. ولی چون روایت یحیای ازرق این اجتماع را تصحیح کرده، امام علیه السلام اجتماع یوم ترویه و یوم عرفه را فرموده، عیب نداره اون روز سومش میذاره برای روز تشریق، در مقام جمع بین این دو طایفه ما اینجور جمع میکنیم. این جمع، این یک جمع که مرحوم شیخ دوسی انجام داده و با این دو تقریب. جمع دیگه جمعی است که صاحب وسائله انجام داره. صاحب وسائل فرموده که بله، ما این روایت رو با اون روایت سابق در نظر میگیریم. این روایت حمل بر این ظاهر این روایت اینه که به این نحو صحیح نیست، ولی چون اون روایت قبلی دلیل بر جواز بود در مقام جمع، میگیم که بهتر است که این کار رو انجام نده. یعنی اون اگر که روز هفتم نیامد، یک را برای ایجاد ثلاثه ایام اینه که روز هشتم و نهم را روزه بگیره، ثالث را بذاره برای بعد ایام تشریق، یک را هم اینه که بذاره کلش را برای بعد ایام تشریق. این روایت عبدالرحمن حجاج میگه بذاره کلش را بعد از او، این تنافی با او نداره، این در حقیقت برای بیان جواز این امر هست یا برای استحباب این امره. اگر خود روز هشتم و نهم هم بگیرد جایز هست، ولی میتواند این رو برای بعد هم بذاره، یا مستحب و افضل هست که بذاره برای بعد که توالی و تتابع هم حفظ بشه.